أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب دیگری از ابواب کتاب توحید که باب پنجم هست، باب معبود هست. و اون این که معبود کیست؟ یعنی انسان‌ها و سایر موجودات، چه فروتر چه فراتر از انسان که می‌پرستند و عبادت می‌کنند، چه کسی را و چه چیزی را عبادت می‌کنند. این پرسش بدین خاطر است که ممکنه برخی اسمایی را که در ذهن دارند یا بر زبان می آورند مانند اسم الله یا اسم رحمان عبادت کنند و بپرستند. ممکن است برخی دیگر معانی اسما را یا صورتهای اسما را یا آنچه را که با این اسما در ذهنشون نقش می بندد که اکثریت مردم از این دست هستند. کسانی که باشن که مفهوم یا مفهوم عقلی یا صورت عقلی، ذهنی، وهمی، خیالی و مانند آن را، مثل این که مثلا در مورد صورت اشیا معمولی ما اونی که از طریق حواس به دست میاریم راحت متوجه میشیم. مثلا وقتی میگن که دیوار، یه تصویری از دیوار در ذهنمون داریم و وقتی که به زبان میاریم یک معنایی از دیوار اراده میکنیم، نمیشون صورت وهمی یا صورت عقلی. ممکنه برخی این صورت رو عبادت کنن و بپرستن. سوم این است که ممکن است جمع دیگری مصداقی که متعلق این مفاهیم و این اسماس رو عبادت کنند. یعنی این اسما علاوه بر اون صورت‌های ذهنی از یک مصداقی واقعی و عینی حکایت می‌کنن که اون مصداق معبود است. اینم دسته سوم. ممکنه دسته دیگری هم باشن که ذاتی که این اسما و مفاهیم اسما و مصادیق عینی اسما تعینات اون هست را عبادت کنند و بپرستند. اینم دسته چهارم. این دسته های چهارگانه برخیاشون چیزی را میپرستند که عبادت اون ممکن نیست، برخی دیگر چیزی را میپرستند که عبادت اون درست نیست. البته برخیشون هستم عبادت میکنن همون چیزی رو که هم ممکن است و هم درست است. روایت رو اولین حدیث در این زمینه که 19 حدیث در باب در کتاب توحید هست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال من عبد الله به توهم فقط کفر. کسی که خدا را بپرستد با توهم، یعنی صورت متوهم را، صورت معقول را، صورت ذهنی را بپرستد، این فقط کفر، این کافر است. یک خاطره که مرحوم علامه تهرانی در کتاب روح مجرد گمان میکنم نقل میکنه که از استاد شهید مطهری و ملاقاتی رو که با مرحوم سید هاشم حداد رضوان الله تعالی علیهم داشتن، اونجا مرحوم سید هاشم حداد از شهید مطهری میپرسه که تو وقتی عبادت میکنی چی کار میکنی؟ میگم وقتی عبادت میکنم به معانی سخنان و کلماتی که به زبان میآورم توجه دارم. مثلا وقتی میگم الحمد، تصوری از حمد دارم، تصوری از الف لام دارم، صرفا لفظ نیست. وقتی میگم لله، یه تصوری از الله دارم، صرفا اسم و کلمه و واژه الله نیست، یه تصوری دارم، به تصوراتم توجه دارم. بنابراین وقتی میگم ایاک نعبد و ایاک رو یه تصوری ازش دارم، نعبد رو همچنین، نستعین رو همچنین. مرحوم سید هاشم حداد بهش میگه پس کی نماز میخونی؟ یعنی این که به هنگام نماز تصور کردن معانی و مفادات و مفاهیم الفاظ و کلمات، این که نماز نیست، این همونیست که تو این روایت داریم میخونیم و اون اینه که من عبد الله به توهم، کسی که عبادتش با توهمه. این توهم در اینجا هم میتونه که معنای توهم داشته باشه، یعنی فهم ضعیف، یعنی گزاری که اعتبارش کم باشد، 100% نباشد، مظنون هم نباشد، 75% هم نباشد، مشکوک و 50% هم نباشد، کمتر از اینا باشد، میشه این معناش باشه. ولی دلیلی نداره که به این معنا بگیریم، چنون که برخی از بزرگان و از مفسران احادیث چنین تصوری داشتن، ضرورتی نداره. البته میتونه اونا هم باشه، ولی اونا بودن مانع از این توهمی که اینجا میگیم نیست. میشه هم که نه، اصلا اونا هیچ کدام نباشه. و درستم اینه که متوهم و توهم در مقابل مظنون نیست. اونی که در واقع درباره وهم میگن، احتمالات مرجوح رو بهش میگن، احتمالی رو که در مقابلش احتمال راجح هم وجود داره، احتمال مورد حالا اطمینان نه، ولی نزدیک به اطمینان وجود داره. نقطه مقابلش رو بهش میگن مرجوح، یا بهش میگن موهوم یا متوهم. اگر مقصود از این توهم همون احتمال مرجوح باشه، معنیش اینه که پرستش احتمال راجح باید درست باشه، چون این نادرسته، نقطه مقابلش دیگه نمیتونه نادرست نباشه، در رکون هم نادرسته، از همین روایات هم به دست میاد. بنابراین مقصود از این متوهم یعنی معقول، یعنی اگر کسی بپرستد آنچه را که در وهمش، در خیالش، در عقلش تصویر کرده است و آن را تفهم کرده است و فهمیده است. یعنی به هنگام نماز خوندن اگر مثلا میگه الله اکبر، مقصود از این الله اون صورت معقوله ای باشد، یا حتی آن معنای معقولی باشد که در ذهن میگذراند. مثلا وقتی میگه که الله، چون کلمه الله رو گفتنی ذات مستجمع جمیع کمالات، اگر کسی تصوری از او داره و در حد متصور خودش اون رو میپرسته، میفرماید فقط کفر، کفرش قطعی است. نه اینکه ممکن است کافر باشد، ممکن است کافر نباشد. یا آدمایی که مثلا ناتوان هستن از فهمیدن، اینا کافر نباشن، اما اون کسانی که توانایی فهم دارن، دنبال فهم نرفتن، اون کسانی که مثلا قدرت ذهن دارن، اونا مشمول این حکم باشن. اما آدمای ضعیفی که توانایی بیشتر از این ندارن کافر نباشن. نه، پرستش آنچه که در عقل می گنجد پرستش خدای متعال نیست. اون تعبیر رو که روایتی رو که بر حسب نقد اومده و مکرر خدمتتون خوندم، کل ما میزتموه به اوهامکم به ادق معانی، هر چی رو که تو ذهنتون آوردید، اوهام یعنی او عقلاتون، عقل و فروتر از عقل، هر چی رو که در عقلتون، وهمتون، خیالتون آوردین، اونم به دقیق ترین معنا، به گونه ای که نه شبیه مثلا این خلق متعارف بود و به گونه ای که شبیه داشته باشد، همتا داشته باشد، نه اونچنان منزه بود که هیچ چیز نباشد. به بهترین معنا هم اگر ما امیر رو تعقل کردیم، هو مخلوق مثلکم، صورتهایی رو که ما در ذهنمون یا در هر مرتبه از مراتب علممون داریم، این صورتها مخلوقی از مخلوقات خدای متعال است. یعنی مثل خودمون که مخلوق خدا هستیم، اونا رو مخلوقن. بنابراین هر کسی که متوهماتش را، معقولاتش را، صورتهایی رو که ادراک میکند و تصور میکند و قصد میکند را بپرستد، کفرش قطعی است. چه عالم باشد، چه غیر عالم باشد، چه توانایی داشته باشد، چه توانایی نداشته باشد. به تعبیر دیگه، توحید یک امر حقیقی است. اگرچه علم همون اندازه که معتبر و حجت باشد بسنده است. بسنده است به این معنا که علم معتبر واقع نانما، حکایت نکننده، این از نظر خدای متعال معتبر است. سرش اینه که طلب بیشتر از این و انتظار بیشتر از این قبیح است. اینکه فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها، خدای متعال به هیچ کس جز به اندازه استعداد و قابلیتش، جز به اندازه سعی و تلاشش، جز به اندازه معطیاتش از طرف خدای متعال تکلیف نمی کند. نه اینکه تکلیف نمی کند، می شود تکلیف کرد ولی تکلیف نمی کند، نه نمی شود تکلیف کرد. تکلیف ما لا یطاق، تکلیف بالاتر از توان و طاقت در هر حوزه ای، این امر قبیح هست و قبیح در حوزه افعال خدای متعال نیست. افعال خدای متعال بدون استثناء حکیمانه است. نه فقط افعال خدای متعال حکیمانه است، بلکه مراتب افعال نیز حکیمانه است، بلکه درجات هر فعل نیز حکیمانه است. یعنی یک کاری که خدای متعال دستور میده، امر میکنه، تذکر میده یا کاری رو ایجاد میکنه، هم ظاهرش حکیمانه است هم باطنش. نه اینکه ظاهرش رو چون ما درک نمیکنیم یعنی حکیمانه نیست. مثلا یه نفر از هم بد و تولدش افتاده تو مشکلات، تو گرفتاری ها، هنوز یه گرفتاری حل نشده دو تای دیگه میاد، هنوز یکی از این دو تا حل نشده دو تای دیگه باز دوباره میاد و همینطور به گونه ای که هرچی از عمرش میگذره مشکلات و گرفتاری ها و سختی هاش بیشتر است، نقص هاش بیشتر است. در آغاز ابتدا یه انگشت نداشته، حالا تصادف هم کرده یه دستش هم از بین رفته، فلان جا مثلا انگشت پاش یه جای زیر دست پای چیزی مونده اونم از بین رفته. این هر روز اگر بر کسی سختی، گرفتاری، نقمتی وارد شد، به این معنی نیست که دل خوش کنید به باطن و آینده، آینده خیر خواهد بود و الان اگرچه شر است تحمل کنید و صبر کنید. نه، همین الان هم کار خدای متعال حکیمانه است، همین الان هم کار خدای متعال خیر است، ولی خیر مستور است. صبری رو که خدای متعال می‌فرماید که صبر کنید، به هم دیگه هم توصیه به صبر کنید، خدا هم دوست می‌دارد صبر کردن شما رو. نه اینکه بر سختی‌های غیر حکیمانه صبر کنید، نه، بر همین سختی‌ها و گرفتاری‌ها و بلایای حکیمانه که ظاهر و باطنش خیر است و خیر محض است، اگرچه بر ما و سایرین پوشیده است، بر این صبر کنید. چنانکه می‌فرمایید که مثلا و بشر المؤمنین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. هر کس میگه وقتی مصیبتی بهشون وارد میشه میگن انا لله و انا اليه راجعون. نه اینکه حالا حتما کسی ازشون بمیره که، نه، مالشون رو دزد میبره، نه، بلکه مثلا یه جای ماشینشو خط میکشن، یه جای دیگه اتفاق دیگری براش میفته و مانند اینها. وقتی اینا میگن انا لله و انا اليه راجعون، خدای متعال میفرماید که اینا صابرند. خب این کل مصیبت ها، کل سختی ها، گرفتاری ها، همه الطاف ویژه خدای متعال هست، هم حکیمانه است، هم خیر محض است، هم پوشیده و پنهان هست برای اهلش. بنابراین وقتی که صبر میکنه، نه اینکه بر سختی ها، بر گرفتاری، نه، بر خیرات مستور و محجوب صبر کرده است. خب حالا اگر کسی به چیزی امر بشود که در قدرت و قابلیتش نباشد، این طبعا امر ناپسند، امر قبیح هست و طبعا چنین چیزی اتفاق نمی افتد، به خاطر اینکه تمام کارهای خدای متعال حکیمانه است. حالا وقتی که این گونه که شد، تمام انسان ها بدون استثناء، چه ضعیف باشن، چه قوی باشن، چه عالم باشن، چه عالم نباشن، چه کمالات و فضائل داشته باشن، چه نقایص و رذایل داشته باشن، تمام بدون استثناء وقتی که میپرستن متوهمات و معقولاتشون را، قطعا و یقینا کافرن، در کفرشون شکی نیست. منتها همچنان که همه مفاهیم یا معارف دینی و متعلقات معارف الهی دارای مراتب مختلف است، ایمان داره درجات مختلفه، اسلام داره درجات مختلفه، ایقان داره درجات مختلفه، عکسش هم همین گونه است، نفاق هم داره درجات مختلفه است، کفر هم همچنین، شرک هم همچنین. این کاله در برخی از تعبیرها گفته شده است که شرک بر دو اسمه، شرک جلی و شرک خفی. این خود خفی و جلی هم داره درجات مختلفه است. یه شرکی است برای ما جلی است، همینی که برای ما جلی است برای یکی دیگه خفی است. یه شرکی برای ما خفی است، همینی که برای ما خفی است برای یکی دیگه جلی است. بنابراین ذو مراتب است. در این که کسانی که معقولاتشون را یا صور معقوله ذهنیشون رو میپرستن، وقتی که میخوان که مثلا بگم قربتن الالله، تصور میکنن و تصوراتشون مد نظرشون هست، اینا قطعا و یقینا کافرن. منتها اینکه درجه کفرشون چگونه باشد، خب پیداست که کفر ظاهری رو که سبب می شود که مال و جان و احترامشون از بین میره اونو ندارند، اما معنیش این نیست که حالا اونو ندارن یعنی دیگه به کمال رسیدن، نه، اون مربوط به ظواهر اجتماعی، مربوط به حقوق اجتماعی افراد هست که زندگی آدما بتونن با هم دیگه زندگی کنن، ولی همونی که ظاهرش مسلمان است و ظاهرش مؤمن هست و شهادت این رو بر زبان آورده، همون ممکنه که نفاق داشته باشه که 100 درجه از کفر بدتر باشه. بنابراین میشه ظاهر مؤمن باشد ولی در واقع این گونه نباشد، ظاهر منافق باشد در واقع این گونه نباشد، چون که مصادیق تقیه ممکن از همین باشه و همچنین عکسش. پس من عبد الله به توهم، کسی خدا را عبادت میکنه ولی خدای معقول را، خدایی که تصور میکنه، این فقط کفر، کفرش قطعی است. منتها کدام درجه از کفر را اینجا نفرمودن، این یک دسته. دسته دیگر و من عبد الاسم دون المعنا، کسی که همین الفاظ رو میپرستند. این حالا درسته که در حوزه پرستش کمی از ذهن دوره که حالا آدم همین لفظ رو بپرسته، اما خیلی از موارد داریم که مثلا در بسیاری از موارد در فتاوا هم وجود داره که وقتی در اون نماز که میخونید فقط شما صرفا الفاظ رو قرائت کنید، به معانیش توجه نداشته باشید. البته یه نکته خوبی فهمیدن و اون که به معانی توجه نداشته باشید، یعنی معبودتون معانی نباشد، اما یه جایش سوء تعبیر شده، دوچار سوء فهم شدن و اون اینه که همین الفاظ رو بگین، قرآن که میخونید همین الفاظ رو بگین، قرائت قرآن بر شما لازم است، قرائت حمد و سوره در نماز بر شما واجب است. یک آیه را که 10 بار هم خوندی معنی نداره، اما قصد معنا نکنید. بنابراین وقتی میگین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینجوری تصورتون باشه که خدایا تو گفتی اینو بگو منم گفتم، اما هیچ قصدی ندارم که بگم واقعا این قصد انشا داشته باشم، بگم خدایا فقط تو را میپرستم، فقط از تو کمک میخواهم، چنین قصدی نداشته باشید. نه، چنان بخوانید که عجم ها میخوانند، چنان بخوانید که ترک ها میخوانند. برخی از عبارات رو ممکنه که ما در زبانی مثلا یاد گرفته باشیم ولی هنوز معناشو نمیدونیم، این لفظ رو، این جمله رو میاریم ولی در این حال معناش هم نمیدونیم. در میان عربا خیلی این اتفاق میفته، در میان عجم هم همین گونه است. ما قرآن رو یاد میگیریم میخونیم، یا اغلب کسانی که قرآن میخونن اگه ترجمه نداشته باشه هیچ فهمی نسبت به قرآن ندارن، ولی در این حال قشنگ میخونن و همین هم خدای متعال ازشون خواسته که همینو بخونید، اگه تونستید با معنا، اگه نتونستید بدون فهم معناش هم بخونید. میگن که در نماز همین جوری بخونید قرائت رو، بگید الحمدلله رب العالمین، قصد نکنید که این الف لام چه جور الف لامی، هر جور خود باشه باشه، هم چه نوع صنایعی است، اختیاری است، غیر اختیاری است، بر جمیل است یا مطلق است، اصلا به خاطرتون نیارید. این لام چه نوع لامی است، اون الله مقصود چیست و حکایت هست چی میکنه. گفتم فقط بخونید. ما کسانی که اینو میگم فقط بخونید، توشون پیدا میشه کسانی که اعتقادش اینه که در پرستش هم همین گونه است، ما الله را عبادت میکنیم، الله را میپرستیم، نه اون معنای معقول و متوهم را که جلوتر گفتیم و نه مصداق را که اصلا درکی نداریم نسبت به مصداق، تا چه رسد مراتب فراتر از مصداق که مصداق نامتعین باشد. هیچ کدوم از اینا رو گفتم ما درک نمی کنیم. همین شما بگید الحمدلله رب العالمین، آنگونه که یک ترکی، یه فارسی که هرگز عربی نشنیده است و بلد نیست برای اولین بار داره میخونه. حالا کسی اینجوری عبادت کرد، من عبد الاسم دون المعنا، اسم عبادت میکند نه معنا را. حالا معنا را بعد خدمتتون عرض میکنم. یک درجه از معنا یا یکی از مصادیق معنا همینی که در قسمت قبلی گفتیم، معقول، صورت معقوله، این یکیست. یک مصداق دیگری از معنا اون چیزی است که از این الفاظ قصد میکند، نه اون چیزی که به ذهنش آمده است. ممکن است چیزی به ذهن ما متبادر بشود ولی آن را قصد نکنیم و اراده نکنیم، مقصودمون امر دیگری باشد، میشود چنین چیزی. چون که در بسیاری از موارد مثلا عرب ها وقتی که کلمه صلات لا سلو را سلا را منندون به گوششون که میخوره، اونی که متبادر به ذهنشون هست عبارت است از دعا کردن. اما وقتی که به یه نفر میگم برو مثلا صله یا برو نماز بخون، حالا نماز خوندن فارسی است، وقتی بهش میگه که مثلا الصلات واجبتون، نمیگی یعنی دعا کردن واجبتون، نه، اون چیزی را، اون صورتی را که ما از این نماز به زبان فارسی یا صلات به معنای متشرعه یا شرعیه در عربی داریم. بنابراین اینم یکی از درجات معنا یا از مصادیق معناست. حالا یک کسی اسم را عبادت کند بدون معنا، همون لفظ را، اینم فقط کفر. و من عبد الاسم والمعنا، کسی هر دوتا را، هم اسم رو میپرستد هم معنا را، میگه الله با این چیزی که من قصد کردم، الله با این چیزی که به ذهنم رسیده، الله با این صورت معقول هر دو، هم لفظ و هم ما به ازاء لفظ، محکی لفظ ولی محکی معنایی یا محکی ذهنیش رو، این چی؟ میفرماید فقط اشرکه، اینم که شرک ورزیده است، به خاطر اینکه اسم رو عبادت کرده، معنا رو هم عبادت کرده، این دوتا با هم دیگه دوتا هستند. در نتیجه اگر معنا خدای متعال باشد، قطعا و یقینا اسم شریکو خواهد شد. اینم یکی. اما حالا پس تو اینجا را لفظ رو نمیتوان پرستید، صورت معقوله را هم نمیتوان پرستید، لفظ و صورت معقوله یا لفظ و معنا، چون معنا دوتا تعبیر داشت، لفظ و صورت معقوله یا لفظ و صورت ذهنی یا لفظ و اون چیزی رو که قصد میکنه و اراده میکنه، اینم نمیشه پرستید، پس چه چیزی رو باید پرستید؟ میگیم میان تو معنا. خب حالا معنا رو گفتیم که ممکنه که اونی قصد میکنیم همونی باشه که به ذهنمون متبادر شده، این دقیقا همون صورتی است که گفتیم نمیشود آن را پرستید. اما اگر اراده کردیم مصداقی را که این لفظ حکایت از اون مصداق داره، مثل این که در خیلی از موارد هست که مثلا یه نفر رو به خاطر میاریم، مثلا میگیم فلان کس هم 10 سال پیش از دنیا رفته، اون صورتی رو که در خاطرمون هست رو به ذهن میاریم، این هم صورت معقول، صورت متوهمه، هم معناست. اگر مثلا وقتی که داریم درباره کسی صحبت میکنیم، میگه مقصودتون کیه، میگیم فلانی رو که فلان جا فلان سفر با هم دیگه بودیم، منتها همه اینها رو چون وجود عینی و خارجی الان نداره، همه صورت ذهنیمون رو قصد میکنیم و اراده میکنیم و معنا مقصودمون از آن همین معناست. اما گاهی اینجوری نیست، وقتی که مثلا میگیم به فلانی خبر بده، وقتی به فلانی میگم مقصود از این فلانی خود لفظش نیست، بنابراین اگر بگه که من لفظ رو نوشتم رو کاغذ و بهش هم خبر دادم، این که اصلا هیچ کس همچی قصدی نمی کنه. اگر بگه که این فلانی رو گفتین خبرش بدین یا فلانی رو گفتین دعوتش کنید، اون صورتی را که من در خاطرم از فلانی دارم ولو خیلی وقت ندیدمش، اون صورت رو من بهش مثلا توجه کردم، خبر دادم، دعوتش کردم یا کم و زیادش کردم، این مقصود نیست. بلکه کدام مقصوده؟ یعنی وجود عینی که این لفظ از او حکایت میکنه. بنابراین اگر کسی لفظی را یا اسمی را به زبان آورد ولی معنای اون اسم مد نظرش نبود، مصداق آن مد نظرش بود، میگه این عبادت باید به این تعلق بگیره. در خیلی از موارد هست که اصلا اسما مرتجل هست، مثلا به کسی میگن اسد، یا بهشون میگن مثلا بنی اسد، یا میگن اسد الله، سیف الله، مانند اونها، مانند این کلمات، ولی هیچ کدام از اینها مقصودش نه این اسمه، نه معنایی که این اسم منتقل میکنه و نه اون صورتی که در ذهن داریم، بلکه اون چیزی است که در خارج وجود دارد و این لفظ از او حکایت میکند. بنابراین وقتی میگه اسدالله، نه این الف و سین و دال مقصودش هست، نه اون صورتی که از اسدالله در ذهن دارد و نه اون معنایی است که از اسد و الله قصد میکنه، بلکه یه چیز دیگه رو قصد میکنه، اون شیء خارجی، اون موجود عینی و خارجی. میفرماید اون رو باید عبادت کنید. وقتی میخواین الله رو که عبادت کنین، هیچ کدام از این نکات قبلی نباشه، بلکه اون مصداقی، این وجود عینی و خارجی که لفظ و واژه الله از او حکایت میکند، آن رو عبادت کنید. حالا می شود یا نمی شود این حرف دیگری است که بعد خدمتتون عرض می کنم. فرمود و من عبد المعنا بی ایقاء الاسماء علیه به صفات هلتی و صفبه ها نفسه. اگر کسی معنا رو عبادت می کند، نه لفظ را نه صورت ذهنی را، بلکه اون چیزی که ارادی می کنه، منطقه اون چیست اونی ارادی می کنه، اون چیزی که این اسمها را بر او حمل می کنه، مثلا میگه الله علیم، الله حکیم، الله قدیر، الله خبیر، اونی که این اسما و صفات رو، صفاتی که خود خدای متعال بر خودش رو توصیف کرده و بر خودش حمل کرده، این رو وقتی میاره فعقد علیه قلبه، اون قلبش متوجه همون مصداق عینی و خارجی این الفاظ و صفات و اسما باشد و نطق به لسانه و زبانش هم اشاره به همو داشته باشه، نه اشاره به این الفاظ یا مشابه الفاظ داشته باشه. خب حالا هم قلبش و هم زبانش در ظاهر و باطن متوجه او باشد. اگر کسی اینجوری عبادت کرد، کسی که لفظ را، صورت معقول را، اسم را، اینا را عبادت نمی کنه، بلکه معنا و محکی را عبادت می کند، ولی به گونه عبادت می کند که اون صفاتی خدای متعال گفته بر اونها حمل می شود، چنین فردی یا چنین افرادی فاولائک اصحاب و امیر المؤمنین علیه السلام، حقا حقیقتا اینا یاران امیر المؤمنین علیه السلام هستن. در حدیث دیگر اومده اولائک هم المؤمنون حقا. خب البته همین تعبیر هم تعبیر بزرگی است. وقتی میگه هم المؤمنون، اگر گفته بود فرموده بود که اولائک المؤمنون حقا، اینا مؤمنان واقعی هستن، مانی نداشت، میتونستیم چون منحصر نکرده. ولی وقتی میفرماید هم المؤمنون، یعنی اینها و تنها اینها مؤمنن، نه غیر از اینها. چون در یک تعبیر آورده که اینها اصحاب حقیقی امیرالمؤمنین هستند، یعنی در مقابل دیگران که اگر اصحاب امیرالمؤمنین هستند، اصحاب مجازی امیرالمؤمنین هستند، اصحاب ظاهری آن حضرت هستند، اصحاب حقیقی نیستند. یا اینکه تنها اینها مؤمنن، از این دو تا کلمه میفهمیم که این تعبیر اخیر احتیاج به دقت بیشتری داره. تا این اندازه رو که گفتیم که کسی که میگه الله اکبر یا میگه سبحان الله، توجه داره که این اللهی که میگه لفظ نیست، این الله صورت معقول و متوهم نیست، بلکه مصداق و محکی است که این لفظ از او حکایت میکند، و این خوبه. این عبادتش کفرآمیز نیست، شرکالودم نیست، هیچ کدوم از این دوتا نیست. اما آیا همین اندازه که میگه من خدایی رو که علیم است، حکیم است، چنین است، چنان است، او رو دارم میپرستم، این از اصحاب حقیقی امیرالمؤمنین علیه السلام است و تنها اینها مؤمن هستند؟ اگر بگیم که اون مقصود از این که اینها مؤمن حقیقی هستند، اون درجات قبلی مؤمن نیستند، این ایراد نداره که اینا مؤمن حقیقی باشن نسبت به اون درجات قبلی. اما اگر کسانی باشن که عبادتشون فراتر از لفظ و اسم و صورت معقول و معانی که ارادی میکنن باشد، اگر گفتیم اینجوری، اونا رو نمیتونیم خارج از حوزه ایمان بدونیم. اگر اونا مؤمن باشن، اون وقت اینا نسبت به اونها یا مؤمن نیستن یا مؤمن حقیقی نیستن، حداقل منحصر ایمان منحصر به اونها نیست. اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام هم همین گونه هستن. اصحاب امیرالمؤمنین، اصحاب حقیقی امیرالمؤمنین علیه السلام، کسانی هستن که یکی از این دوتا ویژگی، یک ویژگی اجمالی است، یک ویژگی تفصیلی، ولی واقعش یکی است. ویژگی اجمالی اینه که محب صادق آن حضرت هستند، به گونه ای که در همه مراتب ذهنی، وجودی، ظاهری، باطنیشون جدای از اون حضرت نیستن، کاری رو بدون توجه به اون حضرت انجام نمیدهن، کاری رو بدون امر اون حضرت انجام نمیدهن، به گونه ای هستن که اگر امیرالمؤمنین چیزی نفرموده بود، اینا انجام نمیدادن. اگر امیرالمؤمنین نفرموده بود که تفریح برید، نفرموده بود که مثلا استراحت کنید، قطعا و یقینا اینا نمیخوابن. یک معنای اصحاب حقیقی امیرالمؤمنین علیه السلام اینا هستند، یعنی کسانی که محب صادق آن حضرت هستند. البته به خاطر اینکه محبت صادق امیرالمؤمنین در دلشون هست، در حد توان و تا اونجا که قوه دارن، استعداد دارن، زمینه فراهم، معدات فراهم است، تشبه به اون حضرت دارن، هم در افکار و عقاید، هم در اخلاق و فضائل، هم در اعمال و رفتارها، تمام اینها تشبه به اون حضرت دارن در حد امکان، به گونه که بیشتر از اونها برای اونها ممکن نیست. این یک دسته، یا اینا یک جمعی که حالا عنوانش اینه که محب صادق هستن. یک تعبیر دیگه اینه که اصحاب حقیقی امیرالمؤمنین علیه السلام کسانی هستن که هم رتبه آن حضرتند ولی به عنایت آن حضرت و به شفاعت آن حضرت، نه اینکه امیرالمؤمنین مثلا در آسمان هفتم باشن اونا هنوز آسمان اول رو طی میکنن، نه اینکه امیرالمؤمنین به قرب او ادنا رسیده است اونا تازه حالا به درجه سوم آسمان چهارم رسیدن. اون کسی که فاصله داشته باشد، فاصله وجودی داشته باشد از امیرالمؤمنین علیه السلام، از صحابه حقیقی نیست. ممکنه صحابه باشه ولی صحابه حقیقی نیست. صحابه یعنی مدتی رو با مصاحبت داشته، یا در درجه از درجات و مرتبه از مراتب عالم با او در هم درجه بود، مثلا در دنیا همراه حضرت بوده، همین که در جنگ صفین شرکت کرده او همراه امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، بنابراین عنوان صحابی شاملش میشه. بعضی هم که میگن که کسانی که پیامبر یا امیرالمؤمنین علیه السلام رو مثلا یه بار دیده باشن اونم جز صحابه حساب میشن. خب درست هم است که بالاخره همراهش بودن چقدر، 5 دقیقه، چقدر کمتر و بیشتر. اما اگر کسی علاوه بر جهان طبیعت در عالم برزخ هم همراه او باشد، این صحابی بودنش عمیق‌تره، قوی‌تره، تام‌تره. اون گروه سوم ممکنه باشن که علاوه بر برزخ قیامت هم همراه اون حضرت باشن و صحابی اون حضرت باشن. خب طبعا این درجات، اون وقت اون صحابی حقیقی کیست؟ هم رتبگی با امیرالمؤمنین علیه السلام، منتها با استعانت، با لطف، با امداد از امیرالمؤمنین و مهمتر با شفاعت امیرالمؤمنین علیه السلام. یعنی که به تبع به جایی رسیده است که امیرالمؤمنین علیه السلام بتواند حقیقتا بگوید انت منا، چون که در بسیاری حالا روایات رو بعد خواهیم دید، برخی از نمونه‌ها رو خدمتتون عرض می‌کنم که ائمه معصومین علیه السلام فرمودن که این با ماست. چنان که در برخی از موارد ها رو در پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا حتی امیرالمؤمنین در مورد برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که او از ماست تا زمانی که بچه نحسش بزرگ نشده است. این مناست، نه یعنی این که در آسمان ها هم مناست، همین که این بچه نحس که میاد، نحوست این بچه سبب میشود که او نه فقط از پیامبر جدا میشه، از امیرالمؤمنین جدا میشه، جنگ با امیرالمؤمنین رو شروع میکنه، میشه اشغل اولین و آخرین. این قطعا و یقینا این مرتبه وجودی و منا بودنش مربوط به اولین درجه، همین جایی هم در جهان طبیعت، در جهان طبیعت همراه حضرت بوده، اظهار ارادت میکنه میکرده به حضرت و در بسیاری از موارد اطاعت میکرده، اظهار محبت داشته، این رو داشته، اما در این حال یه جایی هم جدا میشود. به هر حال این تعبیرهایی که داریم در مورد اصحاب امیرالمؤمنین، هر کدام از اون دوتا تعبیر باشه، هم پایه بودن هم رتبه بودن، این بیشتر از اینه که انسان عبادت کند معنایی را یا محکی این اسم ها را همین اندازه، چون عبادت کردن محکی اسما، به تعبیر دیگه عبادت کردن محکی اسما متفرع بر این است که محکی شناخته بشود. معرفت به محکی دارای درجات مختلف است. ممکن است کسی همین اندازه میداند که یک وجود به شرط لایی، یک موجودی که مسبح است، منزه است از هر گونه عیب و نقصی، وجود دارد، اینو بپرسته، خب یک درجه است. درجه دیگر بالاتر و بالاتر و بالاتر، تا کسی علاوه بر اینکه اینو به علم حصولی بدوند، به علم الیقین بدونه، به عین الیقین بدونه، اهل مشاهده و مکاشفه باشد، کسی بیشتر از این حق الیقین بدونه، کسی حقیقت و حق، اینا همه درجات مختلف، همون معناست، درجات مختلف شناخت محکی اسم الله تبارک و تعالی. قطعا و یقینا همشون در یک رتبه نیستن، در نتیجه همشون از صحابه حقیقی امیرالمؤمنین نیستن. بله، درجات مختلفی از صحابی بودن، همراه بودن، پیرو بودن وجود داره که برخیش اینا دارن، برخیش دیگرش رو اینا ندارن. اینم یکی. وقت روایت به همین جا ختم میشه دیگه، در این روایت چیزی رو نداریم که همش این شد که اونی که اینجا گفته شد این شد که یا لفظ رو کسی بپرسته نادرسته، این کفره، یا معنای معقول رو بپرسته اونم کفره، و اگر کسی لفظ و یا اسم و معنا رو بپرسته اونم شرکه. بنابراین معنا رو بپذیره و بپرسته، ولی اون مقصود از معنا نه صورت ذهنی بلکه مصداق عینی که آنگونه که خدای متعال او رو توصیف کرده است بتواند توصیف کند، نه توصیف لفظی، نه توصیف ذهنی و وهمی و خیالی، توصیفی عمیق‌تر از این. این میشود توحید. یک قسم دیگری هم وجود داره که در عبارت‌های دیگر، در بیانات دیگر وجود داره، مثلا در تعبیرهای مانند ما عبد تو، ما عبد تو که حق معرفتک، ما چنان که در عرفان و معرفت همین چنین، ما عرفناکه، ما عبدناکه. این تعبیر کنج اومده، خب طبعا اینه که در این حدیث شریف فرمودن این چیزی نیست که انبیا و اولیا نتوانن عبادت کنن، محکی را لحاظ کردن، تصور کردن یا مشاهده کردن و آنگاه پرستیدن، این چیزی نیست که انبیا و اولیا از پرستشون عاجز باشند، بلکه یه چیزی دیگر هست. اون اینه که الله مانند رحمان، مانند سایر اسماء دیگر، علیم، حکیم، خبیر و بقیه، ذل جلال، ذل اکرام و مانند اون، اینا اسماء خدای متعال هستند. یعنی ذات خدای متعال رو همراه با صفتی از صفات یا دو صفت از صفات یا تعدادی از صفات لحاظ کردیم، این شده اسم. به نوعی علیم عبارت است از ذات غیبی خدای متعال همراه با علم، و قدیر میشه ذات غیبی خدای متعال همراه با قدرت، اون دیگری هم همراه با حیات، اون دیگری هم همراه با بقیه صفات خدای متعال. بنابراین هر کدام از این اسما را، چه الله چه رحمان، ایما تدعو فله الاسما، هر کدام رو بپرستین، چه الله چه رحمان خوبه، او اسمای حسنا داره، او صفات کمال دارد، هر کدام از اینا که بپرستیم، یعنی نخست ذات غیبی خدای متعال در قالب و در لباس صفات متعین و متشخص می شود، آنگاه او رو می پرستیم. که همی شود الله و سایر اسماء خدای متعال. الله همین گونه است، رحمان همین گونه است، علیم هو الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن، همین اسماء همین گونه هستند. یعنی ذات همراه با تعین، یعنی به تعبیر فلسفی یا مشابه فلسفی عرفانی، یعنی وجود به شرط لا، وجودی که هیچ گونه قیدی، شرطی و حدی، اندازه برای قائل نشده باشیم، مطلق باشد از هر گونه قیدی، میگی این رو بپرستید. اما یکی دیگه هم هست، مقسم همین تعیناته و اون ذات غیبی خدای متعال. ذات غیبی خدای متعال نه معروف کسی قرار میگیرد، نه معبود کسی قرار میگیرد، نه محبوب کسی قرار میگیرد، و نه هیچ کدام از صفات دیگر، متوکل کسی هم قرار نمیگیرد، معتمد کسی هم قرار نمیگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه ذات غیبی خدای متعال نامتعین است، نامتشخص است، هیچ گونه حدی ندارد، حتی حد حد نداشتن را، هیچ قیدی ندارد، حتی قید قید نداشتن را، مطلق است از همه قیود، حتی قید اطلاق. بنابراین اینم باید اضافه کنیم. منتها اینو چرا در این حدیث شریف نفرموده؟ البته یک احتمال داره که برای مخاطب گفته، خب حالا این رو دیگه نمیشه گفت برای مخاطب عمومی یا خصوصی. یا احتمال دیگر اینه که میگه که این که بگیم اگر کسی ذات غیبی خدای متعال را عبادت کند، او دچار تناقض شده است، یعنی ایمانش عین کفر شده است. اینو چرا نمیگه؟ میگه به خاطر اینکه عموم کسانی رو که مخاطب این گونه احادیث هستن، اصحاب سر که نیستن، مخاطب عمومی و خصوصی هستن، اینا رو هم یا الفاظ رو میپرستن، یا صور الفاظ رو میپرستن، یا معانی ذهنی الفاظ رو میپرستن یا محکیات خارجی رو میپرستن. اما کسی باشد که درکی از خدای متعال داشته باشد، مثلا آنگونه که عرفا گفتن لاب شرط مقسمی، کسی چنین درکی داشته باشه، اینها یا کمند یا نیستند، و اگر کمند جز کسانی هستند که این روایات رو که ما براشون میگیم متوجه میشن که مقصود امر دیگری است، یا برای اونها مطالب دیگری در جلسات دیگر هم گفته میشود. خیلی خوب، اینم از این حدیث. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.